اگر تهمتم بهش بزنم قطعا حقش به گردن منه و بعدن یا تو هر شرایطی که بشه باید برم ازش حلالیت بگیرم.
تهمت نزدم، نه. تا وقتی که مطمئن نشدم کاری رو انجام نداده بهش چیزی نگفتم. وقتی که یه ادعایی رو به کسی داشته باشی که اثبات نشه عذاب وجدانش راحت نمیذاردم.
متاسفانه نخواسته، آره، این اتفاق برام افتاده. درباره اون شخص اطلاعات کافی نداشتم. اون چیزی که شنیده بودم پیش خودم تصور میکردم درسته، بعد متوجه شدم که اینطور نبوده. عذرخواهی ازشون کردم و ایشونم به ظاهر گفتن میبخشم. امیدوارم که از ته قلبشون منو بخشیده باشه. امیدوارم که حقی به گردنم نمونده باشه.
نمیدونم، ولی اگه زده باشم متوجه بشم حتما از دلش در میارم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
سلام عرض بکنم. توی گزارش ها دیدیم که متاسفانه این مسئله مبتلا بهیه، یعنی ما در سطح جامعه زیاد با خشونت های زبانی مواجه هستیم که یکی از مهمترین مصادیقش تهمت زدن هست. تهمت یعنی نسبت دادن یک عنوان ناروایی به شخصی که اگر از اون عنوان مطلع بشه ناراحت میشه. این میشه اتهام زدن، به خصوص وقتی که ما توان اثباتی حرفمون رو نداشته باشیم. حتی ممکنه تحت عنوان جرم افترا هم قابل پیگرد باشه. یعنی میخوام بگم که فقط یک تکلیف اخلاقی نیست زبون رو نگه داشتن. گاهی وقتا اگر زبونمون رو نگه نداریم و هر مسئله‌ای رو به هر کسی نسبت بدیم میتونه حتی ضمانت اجراهای کیفری هم داشته باشه. حتما حق و ناس نباید با دو تا چهار تا و مسائل مالی در نظر گرفته بشه. حتما من برای اینکه بخوام به حق کسی لطمه وارد بکنم نباید مالش رو تخریب بکنم. گاهی وقتا تخریب آبروی دیگران، لطمه زدن به حیثیت و اعتبار دیگران میتونه بارها و بارها بیشتر آسیب زننده باشه. و اگر ما بتونیم کنترل زبانمون رو به دست بگیریم، حتی اگر میدونیم که کسی مرتکب عملی شده که ناشایسته، با حفظ زبان خودمون میتونیم جلوی ریختن آبروی اون شخص رو بگیریم. و توی روایاتمون هم که مکررن تاکید شده که آبروی مؤمن حرمت کعبه رو داره. یعنی اگر ما آبروی کسی رو ریختیم، مثل اینه که خدای نکرده به کعبه تعرض کردیم. اگه واقعا توی زندگی روزمرمونی همچین باوری داشته باشیم، فکر میکنم که خیلی از این درگیری ها و تنش های ناشی از تهمت زنی ها هم جمع خواهد شد.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
ترکم نکن چگونه بمانم بدون تو، این لاشه را کجا بکشانم بدون تو. من هیچ 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 ندارم شبیه عشق، از شرم مثل ریگ روانم بدون تو. یک شور کور دارم و عالم تمام بود، تا کی تلف شود هیجانم بدون تو. بر گرد هیچ گرم توافی سیاه و گنگ، با دیو باد در دورانم بدون تو. حیران ازدهام صداها و رنگ ها، آینه ای دوچار جهانم بدون تو. ای آن روشن لحظات بدون من، تاریک شد زمین و زمانم بدون تو.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشم ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو اقرار میکنم، اقرار میکنم بیاد تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت میکنم، با قلب بی کسم
گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده، چشم بینا، جان آگاه و دلی بیدار ده. سلام به شما عزیزان که بر سجاده عشق نشسته و با خدای خود خلوت میکنید. آرزو میکنیم که در این لحظات شیرین ترین تبسم شادی بر لبهای شما نقش ببنده و هر آنچه زیبایی است در سرنوشت شما رقم بخوره.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم، با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله، يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست، رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله، الله یا الله، یا الله، الله یا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبال می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
بشارت باران.
مولوی برای ما و برای جهان بزرگه و شواهد اون هم وجود داره، اما دقیقاً نمیدونیم که او تا چه اندازه در این جهان مهمه. به عبارتی حد جهانی اهمیت مولوی مشخص نیست. یکی از راه‌های فهم اشعار موزون و لطیف و مهربانانه مولانا اینه که در کنار مفاخر بزرگ ادبی جهان به نسل جوان ما معرفی شه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناسمون آقای اکبر عاشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشالله که اوقاتتون پربرکت باشه. عزیزان، به بیت 1601 از دفتر دوم مثنوی رسیدیم و عنوانش اینه که عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد. اگر خاطرتون باشه در ابیات پیشین از یک جنبه دو نوع انسان رو معرفی کرد، که انسان‌هایی که میخوان مکر خدعی در مقابل خداوند داشته باشند، در مقابل اولیای خدا داشته باشند که بعضشون رو گفت به چه صورته، و دیگر انسان‌هایی که رضایت خداوند رو طالبند و در صدد خدع و فریب بر نیومدند. اینها کسایی هستند که خداوند بستان وجودشون رو بهاری میکنه، سرسبز میکنه، خوشاب و هوا میکنه. از این صحبت رسیده حالا به داستان حضرت سلیمان و بلقیس. ببینیم که چی میخواد بگه. رحمت صد تو بران بلقیس باد، که خدایش عقل صد مرده بداد. خب میگه خداوند رحمت بسیار زیادی به بلقیس کنه که عقل صد مرد رو داشتش. خب مرد رو به احتمال زیاد اگر در جریان برداشت مولانا از زن باشید، اصلا به هیچ عنوان تحقیر زن نیستش، اصلا به هیچ عنوان در نظرش زن حقیر نیستش و پایین تر از مرد نیست. اینجا که گفته عقل صد مرده یه اصطلاحه. مثلا شما حتی بین خانوم ها هم دیدید وقتی میخوان با هم صحبت کنن میگن آقا تو فکر کن خانومند، ولی به هم دیگه میگن آقا اگه صبر کنید بریم فلان جا. این آقا گفتن اصطلاحیه که رایج شده. از همین جنبه این رو نگاه کنید، این که میگه عقل صد مرده بداد یعنی عقل بسیار زیادی بهشون دادش، نه اینکه بخواد بگه عقل مرد از عقل زن بالاتر و کاملتره. به هر حال میگه بلقیس رحمت خدا بهش باشه که عقل بسیار زیادی داشت. هدهدی نامه بیاورد و نشان از سلیمان چند حرفی با بیان. میگه هدهد از طرف سلیمان نامه آورد که چند تا نکته توش بودش، سخنهایی توش بودش. خب این اشاره داره به آیات 29 و 30 سوره نمل دیگه، اونجا قصه حضرت سلیمان و بلقیس رو آورده. بیت بعد، خواند او آن نکتهای با شمول، با حقارت ننگریدن در رسول. اولین کار اینه که آدم بهش یه آیتی میرسه، یه نشانهی میرسه، یه حرفی میرسه، سریع مقابلش جبهه نگیره. و اتفاقا تو این بیت میگه که نگاه نکنه که این طرف که آورده یا حقیره، کوچیکه، بزرگه، شکل و وضعش چجوریه، ببینه مطلبی که داره میگه چیه. توی جامعه ما هم هستش، بین گفتارمون هم هست. نگاه نکنیم آیا کوچکتر از ما یا دانش آموز ما یا کسی که مثلا بزرگتر از ماست داره این حرفو میزنه، بلکه ببینیم چی داره میگه، راجع به اون صحبت کنیم. میگه خب وقتی نامه به بلقیس رسیدش، شروع کرد نکته های این نامه رو خوندن. نگاه نکرد به اون رسولی که این رو آورده بود، اون هدهد، یعنی اون پرنده کوچک. چشم هدهد دید و جان انگاش دید، حس و کفی دید و دل دریاش دید. میگه در وجود انسان دو نوع برداشت هست، دو شخصیت هست. یکی ظاهرشه، حس ظاهریشه، که این حس ظاهری اگه بخوای افسار تو دستش بدی، این هدهد رو میبینه، فقط اون پرنده کوچیک رو میبینه که یه نامه‌ای به نوکش گرفته و برده. ولی وقتی درونت این قضاوت رو بدی به دلت، به درونت، به عقلت، اون میگه که متن رو میخونه میبینی ای بابا این نه تنها هدهد نیست، بلکه خودش سیمرغیه، خودش عنقاییه. در مثال دوم همینو تکمیل میکنه، میگه حستون این چیز ظاهری کف دریا رو میبینه، در حالی که عقل میتونه دریای ژرف رو زیر این کف مشاهده کنه. عقل با حس زین تلسمات درنگ، چون محمد با ابو جهلان به جنگ. میگه عقل مدام در حال جنگ با این حواسه، همونجور که حضرت محمد با ابو جهل در ستیز بود. اینجا که گفته تلسمات درنگ، منظور همون دوتا جنبهیه که بالاتر خدمتون عرض کردم. در وجود انسان دوتا جنبه هست، یه جنبه مادی، یه جنبه معنوی، اینجوری بگیم راحت‌تر میتونیم تفکیکش کنیم. البته این رو در نظر داشته باشید، معمولا خاکستری آمیخته ای از این دوتاست، ولی معمولا در متون اومده یا اساتید میخوان درس بدن، خب میان سیاسفیدش میکنند، دو سر طیف رو میگند. اینجا هم به این صورت گفته که ما متوجه بشیم که در وجود ما یک جنبه جسمانی هستش، یه جنبه روحانی، و این رو گفته تلسمات دو رنگ. بیت بعد، کافران دیدند احمد را بشر، چون ندیدند از وی انشق القمر. میگه کافرها به اون وجود جسمانی خودشون متکی بودند، جنبه مادی خودشون متکی بودند، بنابراین از حضرت محمد فقط یه بشری دیدن مثل خودشون، گفتن اینم خب یه انسانی مثل ما، و نتونستن معجزه شکافتن ماه رو از او ببینند. خاک زن در دیده ی حس بین خیش، دیده ی حس دشمن عقل است و کیش. میگه علال حساب دو تا حس داریم دیگه، یه حس معنوی، یه حس مادی. میگه که اگر میخوای حس معنویت قوی بشه، خاک بریز و چشم حس مادیت. حس مادیت رو یعنی زیاد بهش توجه نکن، در اندازه خودش بهش توجه کن. دیده حس را خدا اعماش خواند، بت پرستش گفت و ضد ماش خواند. میگه خود خداوند گفته این چشم حسی، این جنبه مادی نابیناست، نمیتونه موضوع رو درک کنه، و از طرفی خداوند گفته جنبه مادی شما بت پرسته، به همین خاطر که نمیتونه تشخیص بده زیر این کف دریایی است، بنابراین دشمن خداوند توصیف شده. اینجا اشاره میکنه با آیه 179 سوره اعراف، اونجا گفته ایشان را دلهایی است که بدان حق را در نیابند، و ایشان را دیدگانی است که بدان حق را نبینند، و ایشان را گوشهایی است که بدان حق را نشنوند، و ایشانند ستوران بل گمراه تر. بریم بیت بعد. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. برای چی خداوند این رو گفته؟ میگه به خاطر اینکه این کف دریا رو میبینه، خود دریا رو نمیبینه، ظاهر رو میبینه، بت پرسته، الان رو میبینه، تا جلوی دماغش رو میتونه تشخیص بده، فردا رو نمیتونه تشخیص بده، آخربین آخربین نیست. خواجه فردا و حس پیش او، او نمیبیند زگنج یک تسو. میگه یه کسی که گرفتار جنبه مادی هستش، از گنج فقط میتونه یه پشیزی چیزی ببینه، بیشتر از این نمیتونه ببینه، نمیتونه بزرگ و سرور فرداها رو مشاهده کنه، اسیر خودشه. ذره ای زان آفتاب آرد پیام، آفتاب آن ذره را گردد غلام. میگه اگه یه خورده از اون آفتاب حقیقی، از اون حقیقت پیامی بیاد، این آفتاب جهان میشه غلامون. قطره ای که از بحر وحدت شد سفیر، هفت بحر آن قطره را باشد اسیر. میگه اگه این یه قطره فقط از دریای وحدت پیام بیاره، صحبت همین اولیای خداست، میگه هفت دریا اسیر اون میشن، اسیر این قطره میشن. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش خاکش سر نهد افلاک او. میگه اگه یه مشت خاک به خاطر خدا چالاک بشه، یعنی در اطاعت امر خدا باشه، خب ما مشتی خاکیم دیگه، همراه با روح. میشه اینجوری نگاه کرد به اولیای خدا که اینها یه مشت خاکن دیگه، ولی وقتی این یک مشت خاک بنده خدا میشه، اون موقع افلاک، ستارگان، همه چیز در مقابل این به خاک خواهند افتاد. خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سرنهاد املاک حق. به خاطر همینه که مثال داره میزنه، میگه حضرت آدم هم بالاخره از خاکی بودش. میگه وقتی در برابر خداوند از حق چیزی درش نهاده شد، بنابراین تمام ملائک در برابر اون به خاک افتادند و به سجده. داره اینو به اون میگه، میگه میخواید بزرگ بشید؟ بزرگ شدن در اینه که شما یه خورده بنده خدا بشید. وقتی بنده خدا شدید، وقتی چسبیدید به خدا، به اون دریا وصل شدید، شما بزرگ میشید. بعد تازه جالب اینه که بعد اینکه بزرگ شدیم، دیگه این بزرگی خیلی به چشمون نمیاد، چون میدونیم خیلی در مقابل خداوند کوچیکیم. کسایی بزرگی براشون خیلی مهمه که هنوز به درگاه خداوند پا نذاشتند و هنوز عظمت خدا رو حس نکردند. از سما اون شقت آخر از چه بود؟ از یکی چشمی که خاکی گشود. میگه شکافته شدن آسمان برای چی بود؟ جواب میده، به خاطر اینکه انسان خاکی چشمش رو باز کرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم چشم به اسرار و حقایق خداوند باز کنه، با علم و معرفت بشه، این حجاب عرش و فرش به کنار میرند، از هم شکافته میشند. اشاره به سوره انشقاق داره دیگه. خاک از دردی نشیند زیر آب، خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. میگه خاک به خاطر اینکه سنگینه، وقتی آبی شما فکر کنید گلالودش کنید، خاک بریزید توش، میگه به خاطر اینکه سنگین ثقیله، یواش یواش میره اون ته آب میشینه. ولی نگاه کنید به این خاکی که شتابان از عرش رد میشه و بالا میره. معراج پیغمبر رو داره میگه حتما دیگه. آن لطافت پس بدان که از آب نیست، جز عطای مبدع وهاب نیست. میگه حالا نتیجه بگیریم که این لطافت و نرمی آب از ذات آب نیستش، بلکه این لطافت و نرمی چیزیه که خداوند داده و جز عطیه ی آفریدگار نیست. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید. مثل همیشه آرزو میکنم که اعتقادهای خوبتون، اون اندیشه های ناب خداییتون در پناه خدا باشه و همچنین بستان وجودتون آباد. خدا نگهدار.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شامی مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام از هزاران در یکی گیرند سما،
زن که هر کس محرم پیغام نیست. از هزاران در یکی گیرم سمام، زن که هر کس محرم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، سحرخیزانی که همکنون صدای بنده رو میشنوید. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو از درگاه خداوند متعال دارم. مهمان آیات اولیه سوره دخان و آیاتی از سوره قدر خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره دخان 44 سوره قرآن، سوره‌ای که در مکه بر قلب نازنین پیامبر نازل شده. حامیم و الکتاب المبین، قسم به کتابی که این کتاب روشنگر حقایق هست. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در شب مبارکی نازل کردیم، شب پربرکتی نازل کردیم. جایگاه شب چقدر مهمه. این شبه که میتونه ظرف نزول کلام الهی باشه و قرآن رو میتونه دریافت بکنه. انا کننا منذرین، ما انذار دهنده به شما هستیم در این قرآن. ما یک انذار داریم، یک تبشیر داریم. تبشیر اونجاییه که کسی رو تشویق به کار خوبی میکنید. انذار اونجاییه که کسی رو مطلعش میکنید، توجهش میدید به خطرات کاری و او رو برحذر میدارید از اینکه اون کار رو انجام بده. فیها یفرق و کل امر حکیم. در شب قدر، نکته اینجا راجع به شب قدر گفته میشه، فیها یفرق و کل امر حکیم. در شب قدر بر اساس حکمت الهی تمام امور مشخص میشه، در جایگاه خودش قرار میگیره. شبی هست، شب بسیار مهمی که در اون شب تقدیرات موجودات و عالم هستی مشخص میشه. امرن من اندنا، این امریست از جانب ما. انا کننا مرسلین، ما فرستادنده های متعددی رو فرستادیم، ما پیامبران متعددی رو برای هدایت بشر فرستادیم. البته ارسال پیامبران جنبه اذیت و آزار بشر رو نداشته، اینها برای رحمت الهی اومدن. رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم. ارسال پیامبران نشانه ای از رحمت الهی هست و خداوند همه کارهای شما را هم میشنود و هم نسبت به اونها علم دارد. رب السماوات والارض، پروردگار و پرورش دهنده آسمان ها و زمین و ما بینهما. ببینید، ما گاهی خدا رو میاریم پایین در حد قدرت خودمون، یا نهایتاً یک کسی که از ما قوی تره. برای همین در قرآن بارها و بارها قدرت الهی گوشزد داده میشه. خدا رو محدودش نکنید، خدا رو پایین نیارید. حالا در آیاتی رحمت الهی و قدرت الهی مثل این آیات در یک حد مشخصی بیان میشه، و در بعضی از آیات رحمت بی انتهای الهی مطرح میشه. رب السماوات والارض، به آسمان ها نگاه میکنید، چه کسی این آسمان ها رو چنین دقیق آفریده و پرورش داده؟ والارض و ما بینهما، هر آنچه که بین آسمان ها و زمین است. ان کنتم موقنین، اگر شما اهل یقین هستید. لا اله الا هو یحیی و یمید، تمام زنده شدن ها و تمام مرگ ها فقط و فقط به دست اوست. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمام نسل های قبلی انسان های گذشتم پروردگارشون همین خدا بوده، و توجه به این خدا داشته باشیم. اما آیاتی از سوره قدر رو هم خواهیم شنید. من خیلی خلاصه ترجمه از آیات سوره قدرم براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. نا انزلناه فی لیلت القدر. همینطور که الان در ابتدای سوره دخان گفتیم که خداوند می فرماید ما اون رو در شب مبارکی قرآن رو نازل کردیم، اینجا گفته میشه انا انزلناه فی لیلة القدر. قرآن رو در شب قدر نازل کردیم و ما ادراک ما لیلة القدر. و تو چه میدانی شب قدر چقدر عظمت داره؟ شبی است که از هزار